بتونم خدمت بهتری انجام بدم. البته به شرط این که وعده های دروغی نباشه، به اندازه توانی که داره، به اندازه برنامه‌ای که داره، به اندازه اقدامی که میتونه انجام بده وعده بده. در این صورت اینا در شاکله اون نوع رقابتی رو شکل میده که در اسلام مورد توجه هست.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم.
نقد و نظر
رادیو معارف.
جناب دکتر بهروزی لگ در خدمت شما باشیم. خب ما در کشور در عرصه انتخابات یک سازوکارهایی رو و یک ساختارهایی رو رقم زدیم که بر اساس اون ساختارها مردم میان قرار میگیرن در فرآیند انتخابات و حالا انتخابات به سرانجام میرسه. به نظر شما این سازوکارها و ساختارها چه مقدار میتونه تأثیر داشته باشه برای افزایش مشارکت مردم؟ به عنوان مثال حالا در نظام بین الملل و حالا نظام های لیبرال دموکراسی شاید نهادی مثل شورای نگهبان نمیدونیم هست یا نه، میخوام از زبان شما بشنویم. ممکنه کسی بگه در اون کشورها آزادی بیشتری هست، به خاطر همین مشارکت هم بیشتر میشه. آیا واقعا این چنین هست یا اینکه نه این فقط حرفیه که صرفا رسانه‌ها دارن میزنن حالا به دنبال اون عملیات روانی و مباحثی از این دست؟
آیا نهادهای مشابه نهاد کنترل کننده شورای نگهبان به عنوان ناظر وجود داره یا نه؟ خب هر جامعه اینو داره. الان مثلا در خود آمریکا ترامپ خب توسط دادگاه عالی با از صلاحیت لازم برای کاندیدا شدن خب صلاحیتش تایید نشد، خب برخوردار نیست.
درسته.
خب پس یه نهادی وجود داره، یعنی هیچ جامعه‌ای نیست که بدون معیار باشه. ببین حتی جوامع استبدادی اونا معیار خاص خودشونو دارن، حتی اونجا معیارها دلبخواهی حاکمان هست، اما در نظام‌هایی که قانون اساسی دارن، الان تقریبا اکثر کشورهای جهان دارای قانون اساسی هستن، یه دستور قانون اساسی یا کانستیتوشنی که
بله.
سازنده اون جامعه هست. پس به امروزه میتوان گفت که دنیا این رویه و عرفه، یه سازکاری برای اینی که ساختار مشارکت چگونه باشه تعریف شده. البته ممکنه سعه و زیق داشته باشه، خب اون ساختارها با هم حتما تفاوت دارن. به عنوان مثال الان برای نگاه اسلامی ما حداقل صلاحیت ها باید احراز بشه.
بله.
این تعبیر استصوابی هست، یعنی به این معنی هست که خب لازم این صلاحیت احراز بشه، در حالی که شاید برخی جاها این لازم نیست. همین پیشفرض این است که انسان ها صالح هستند، مگر اینکه از خدمتتون ثابت بشه صالح نیستند. خب این دوتا مبناست.
بله.
ما از نگاه قانون اساسی ما صلاحیت ها برای مشارکت، البته به عنوان انتخاب شونده، اینجا مسئله مشارکت در انتخاب شونده است، در انتخاب کننده که فیلتری نیست، همه میگن که انتخاب بکنن، هر کسی که شناسنامه جمهوری اسلامی ایران داره ولو اینکه به نظام جمهوری اسلامی اعتقاد نداشته. بله. باشه. ببین اعتقادش ما که نمی سنجیم موقع رأی دادن. ببین همه اونایی که شناسنامه ایرانی دارن در چارچوب قانون اساسی ما حق انتخاب کردن رو دارن.
بله.
اما حق انتخاب شدن چی؟ اینجا هست که برای انتخاب شوندگان هر قانون اساسی یک شیوه ای رو طراحی کرده. ما بر اساس اسلامیتمون، بر اساس خردگرایی ایرانی اسلامیمون، مجموعه این ها در قانون اساسی ما تجلی پیدا کرده که از استصواب سخن میگیم. پس هر قانونی، هر قانون اساسی صلاحیت هایی رو مطرح میکنه، چه کسانی میتونن این کار انجام بدن، چه انتخاب بکنن، چه انتخاب بشن. و خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران هم قانون اساسی ما تکلیف این مسئله رو روشن کرده. خب برای کاندیدای مجلس خبرگان رهبری شدن یه ویژگی‌هایی ذکر شده، برای ریاست جمهوری قانون اساسی ما یه سری ویژگی‌هایی رو معین کرده، برای عرض و خدمتتون مجلس شورای اسلامی یه سری ویژگی‌ها و برای شوراها هم
بله.
یک سری ویژگی‌ها که ما 4 نوع انتخابات بیشتر که در جمهوری اسلامی ایران نداریم. رهبر هم که مستقیم انتخاب نمیشه، همون خبرگان رهبری، رئیس جمهور، بله. مجلس شورای اسلامی و شوراهاست. خب طبعا ما باید در داخل این چارچوب عمل بکنیم و شایستگی هست، شایسته است که مردم عزیز ما این ایام انتخابات یه مرور مجددی به این کتاب قانون اساسی ما، به قوانین عادی ما هم داشته باشیم. بله. شاید خیلی وقتا مبتلا به نیست، همینجور زندگی میکنیم، اما مثل یک بیماری که هر وقت دچار بیماری میشه، خب ذهنش و گوشش تیز میشه که راجبه این چی گفته شده. شاید وقت عادی مثلا حوصله نکنه، مثلا بره دنبال این کنجکاوی صرف باشه، اما وقتی که مبتلا به شد،
بله.
خب اینجاست که شایسته توجه باشه. ولذا من خواهش میکنم از شنوندگان خوبه این برنامه نقد و نظر که این ایام انتخابات یه مروری بکنیم که اصلا ما در قانون اساسیمون، در قوانین عادیمون راجع به انتخابات چه مواردی هست، در نشست‌های شرکت بکنه که راجع به این هست، در گفتگوهای کلیپ‌هایی که تهیه میشه راجع به اینا رو یه مرور بکنند.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از نکاتی که جناب دکتر بهروزی لک فرمودن. همچنان با ما باشید، فرصتی رو می‌گیریم، برمیگردیم، با شما هستیم.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر، رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
بله، خیلی ممنونم که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. همچنان با برنامه نقد و نظر در خدمت شما هستیم. 11 اسفند ماه 1402 انتخابات پیش روی ما هستش، 6th دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که انشاءالله یک انتخابات پرشور با مشارکت بالا رو رقم بزنیم. و در برنامه نقد و نظر هم داریم پیرامون بحث مشارکت و رقابت در عرصه انتخابات گفتگو میکنیم با جناب دکتر امیدی و جناب دکتر بهروزی لک. در خدمت جناب دکتر امیدی هستیم. برگردیم به بحث رقابت. جناب آقای امیدی، این که اساسا رقابت یعنی چی به لحاظ ماهیت و چیستی، به چه معنایی هست و آیا در جامعه اسلامی ما، در حکومت اسلامی ما، رقابت با جوامع غربی تفاوتی داره نداره؟
سوال خیلی عالی رو مطرح فرمودید. مسئله رقابت خب یکی از مباحث بسیار مهم در حوزه مشارکت سیاسی هست.
بله.
ببینید، یک بحث اینه که طیف‌های مختلف جامعه این فرصت در اختیارشون قرار بگیره که خودشون رو در معرض انتخاب شدن قرار بدن.
بله.
خب این مبحثی بوده که در گذشته هم مطرح بوده، یعنی از یونان باستان این بحث مطرح بوده که در دموکراسی ها این شیوه دنبال میشه که یه تعداد افراد ممکنه خودشون رو در معرض قرار بدن. البته دموکراسی مستقیم داریم و غیر مستقیم، که در مستقیمش مردم خودشون میان، نه اینکه مثلا نماینده انتخاب کنه، اما در سیستم نمایندگی این گونه است که نه، افرادی خودشون رو در معرض قرار میدن، معرض انتخاب شدن قرار میدن و مردم انتخاب میکنن. بنابراین این که ما با حضور طیف‌های مختلف فکری سیاسی مواجه هستیم، مسئله رقابت در اینجا مطرح میشه. نکته دومی که در بحث رقابت مطرحه اینه که ما طبیعتاً برنامه‌ها رو اصل قرار میدیم، یعنی میگیم که این طیف‌های مختلف فکری باید تفاوت برنامه دارن یا ندارن.
اگر برنامه‌هاشون
اگر فقط این باشه که یک طیفی از افراد صاحب نام در عرصه قدرت بیان و جابجایی افراد صورت بگیره، اصلا رقابت نیست. یعنی رقابت مطلوب در اسلام این نیست که یه شخصیت‌هایی برن، یه شخصیت‌های جدیدی بیان، بلکه رقابت اصلی تو ایده هست، یعنی اون ایده خیلی که طرف میخواد ارائه بده. همونطور که در جلسه قبل من مطرح کردم که اساس رقابت در اسلام بر اساس خیر هست و سبق الخیرات و مبنا اینه، بنابراین تمام تلاش باید این باشه که ما چگونه میتوانیم برترین ایده خیر رو مطرح کنیم.
پس رقابت به معنی، چون این خیلی نکته جالبی شما اشاره کردید، چون برخی از حالا شاید در ذهن مردم هم باشه که رقابت یعنی که این شخصیت سیاسی الف بره به بجاش بیاد، در صورتی که این نیست.
این نیست اساسا در اسلام، این ملاک نیست که یه عده افرادی برن یه عده افراد دیگه جایگزین بشن، یا یه حزبی بره یه حزب دیگه بیاد. نه،
رقابت بر سر خدمته.
دقیقاً بر سر اینه که خدمت رسانی بهتر با برنامه جامعه تر، با ایده بهتر. و این بسیار مهمه، اهمیت داره. در فضای سیاسی غرب به هر حال با توجه به سلطه‌ای که احزاب سیاسی پیدا کردن، اصل رقابت رقابت مردمی نیست. هرچند ادعا میشه که رقابت رقابت مردمیه، رقابت اولا مردمی نیست. چرا؟ چون دو حزب قدرتمند هستن که دارن فعالیت میکنن. ولی در فضای جمهوری اسلامی به همه افراد هم اجازه داده میشه، ولو طیف خاصی نباشن، در حزب خاصی نباشن، جناح خاصی نباشن، اینو میتونن ثبت نام بکنن.
درسته.
و به همین جهت شما میبینید در ابتدا با انبوهی از ثبت نام کنندگان مواجه میشیم، حتی برای یک کرسی، یعنی کرسی ریاست جمهوری. خب این نشون میده که در واقع ظرفیت برای اینکه مردم بتونن تو صحنه ورود پیدا بکنن بالاست. طبیعتاً برای اینکه ما برای هر مقام و موقعیتی نیازمند این هستیم که یه شرایط ویژه تعریف بکنیم که متناسب با اون مقام و موقعیت باشه.
بله.
یه تمایزی بین مثلا ما و غرب هم شکل میگیره. همونطور که عرض کردم در بحث رقابت، ما شیوه های رقابت برامون مهمه، اهداف رقابت برامون مهمه، و مهمه که چه کسانی با چه انگیزه هایی وارد صحنه رقابت میشن برامون مهمه، تا بتونیم در واقع یک رقابت سالم رو نتیجه بگیریم.
بله.
ماهیت رقابت ابتداءً حضور شخصیت‌ها و افراد در صحنه مبارزه انتخاباتی هست، اما حقیقت رقابت که ما بهش میگیم رقابت واقعی، یه رقابت کاذب داریم یه رقابت واقعی، و اما حقیقت رقابت، رقابت بر اساس اهداف، انگیزه ها، برنامه ها و محتوایی که میخواد در واقع در آینده ارائه بده. برای ارائه محتوا چند چیز مهمه. یک، درک واقعیت‌های موجود جامعه.
بله.
ببینید یکی از علل عدم مشارکت بعضی از مردم اینه که حقیقتاً اون چرا که مردم حس می‌کنن، در می‌یابند از سختی‌ها، از مشکلات، این فردی که می‌خواد انتخاب بشه، او در او صد درک نمی‌کنه، فهم نمی‌کنه. چیزای اولویت قرار میده که اصلا اولویت مردم نیست، و از این جهت با کاهش مشارکت مواجه میشیم. یکی پس از مسائل مهم در عرصه رقابت اینه که واقعیت‌های میدانی جامعه رو درک بکنه، با عمق وجود این رو فهم بکنه.
بله.
نکته دومی که در این مسئله وجود داره این هست که اون کسی که وارد صحنه رقابت میخواد بشه، تمام تلاشش رو باید به کار ببره تا اون فضایی رو که به عنوان فضای مطلوب و دستیافتنی است برای مردم معرفی بکنه. و این نکته مهمه، چون میبینید ما ظرفیت هامون، امکاناتمون محدوده، موانعمون زیاده، از موانع خارجی گرفته تا موانع داخلی، و صبر مردم هم به هر حال در عرصه‌های کلان زیاده، اما در عرصه‌های جزئی اینقدر زیاد نیست. به همین جهت باید توجه بشه که در این عرصه وقتی میخواد ورود پیدا بکنه، اینو در نظر بگیره که کدام یک از اولویت‌ها اولویت‌های اساسی است.
بله.
کدام اولویت رو بایستی مد نظر قرار بده تا بتونه اهداف کوتاه مدت رو برآورده بکنه. همچنین باید اهدافی رو در نظر بگیره که دارای اولویت هست اما در دراز مدت قابلیت تحقق داره، اونا هم مد نظر داشته باشه. به هر حال ما در سه ساعت همیشه نیازمند اولویت سنجی هستیم، و اون کسی که وارد صحنه میشه قطعا باید با توجه به واقعیت های موجود جامعه، ظرفیت ها و امکانات.
بله.
و موانع تشخیص بده که کدام یک از این اولویت ها اولویت یکه، کدام یک اولویت ها اولویت های میانی هستن، و کدام اولویت‌ها اولویت‌های بلند مدت هستند و برای هر کدام برنامه داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون هستم.
رادیو معارف،
رادیو معارف، نقد و نظر.
یه مسئله حیاتی است برای شما، برای اسلام و مسلمین. آسون اینا نگیرید که ما دخالت نمی‌کنیم. یه دسته بگن ما دخالت نمی‌کنیم از اون که امر سیاسی است به ما چه؟ این امر سیاسی به همه مربوط است، به اسلام مربوط است، به حفظ اسلام مربوط است.
جناب دکتر بهروز لک، واژه رو میشنویم تحت عنوان رقابت سالم. رقابت سالم یعنی چی؟
ببینید، اجازه اگه بدید من یه مروری به مفهوم شناسی سبقت و رقابت داشته باشم.
بسیار خوب، بفهمید.
بله. ببین، رقابت از رقبه به معنی گردن میاد. خب
بله.
وقتی رقابت در واقع شکل میگیره، مردم گردن میکشند خب تا دیگری رو ببینن. و به این خاطر در برخی فرهنگ های لغت رقابت به معنی همچشمی هم آمده. در واقع اون گردن است که دراز میشه که ببینه اون یکی، با چشمش نگاه بکنه که ببینه اون یکی کجاست، و رقابت شکل میگیره.
بله.
اجازه بدین سبقت هم تعریف کنیم. سبقت اون چیزی که پیش از دیگری خب کسی جایی باشه. بس سبقت معناش این است که من قبل از اینکه یکی دیگه برسه، من به اونجا رسیده باشم. گویا یک حرکتی در بله. کاره که بر اساس اون حرکت کی پیش میفته. اما ما چرا سبقت باید بجوییم؟ ما چرا باید از دیگری جلو بزنیم، پیش از او به اونجا برسیم؟
سر سبقت و رقابت در یک آزمون آره. علمی در یک
مثلا مبناش چیه؟ ببین، اساسی که خدای متعال قرار داده
بله.
اون است که انسان‌ها کنجکاون در کمالجویی. ببین، انگیزه و اون غریزه کمالجویی در انسان به خوبی قرار داده شده است.
بله.
انسان موجودی است که اصلا خدمتتون
هیچ موقع وضعیت خودش راضی نیست، میخواد بره به جلو، حرکت بله. کنه به سمت کمال.
این که خدای متعال میگه که این امانت رو ما بخواستیم ببینیم کی میتونه این امانت الهی رو فهمله الانسان.
بله.
خب این نشون میده که انسان در روحش، در درون خودش این برترجویی در واقع هست، یا کمال جویی.
بله.
اما کمال در چیه؟ چه چیز رو ما کمال میدانیم؟ ببین، امیرالمومنین علی علیه السلام سخنی دارند که میفرمایند قیمت و کل امرئن ما یحسنه. قیمت هر انسان چیزی که اون رو میپسنده.
بله.
هر چه در جستجوی آنی. ببین، شما در جستجوی چی هستی؟ خب اون قیمت توست، ارزش توست.
هر چیزی که در جستجوی آنی.
حتی علامه طباطبایی رحمت الله علیه یه تعبیر جالبی رو دارن، میفرمایند که حتی اون انسانی که خودکشی میکنه، کمال خودش رو در این میبینه که نباشه دیگه. یعنی حالت خودکشی بهتر است از حالت بودن. اشتباه تصور میکنه، بودن همیشه افضله از نبودن.
بله.
چون از یه نعمتی برخورداره، ولی اون به اشتباه تصور میکنه. حالا ما در سبقت جوی اجتماعی هم باید اینو مطرح بکنیم. دنبال چی هستیم؟ آیا دنبال این هستیم مال و منالی به دست بیاریم، یا دنبال این هستیم که یک خیری رو دنبال بکنیم،
نفعی برسونیم،
حتی خیر شخصی و خیر اجتماعی، خیر دنیوی و اخروی. ببین، اینجا است که رقابت معنا پیدا میکنه.
بله.
پس رقابت عبارت است از این که به همدیگه گردن دراز بکنن، ببینن که کی زودتر میرسه به این خیر و بیشتر میرسه.
فستبق الخیرات.
این که آیه قرآن میگه فستبق الخیرات، خب اینجا است که خیرات چیه؟
بله.
خیلی مهمه. البته گاهی وقتا خیرات تمام پذیره، یعنی ناقصه، ولی گاهی وقتا خیرات هم ارسال خدمتون چیزهایی هستن که اصلا تمامیت پذیر نیست. مثلا فرض کن همه بیان در راه تقوا خب با هم تلاش بکنن، خب اونها هیچ همافزایی دارن کم نمیشه که، همه بهره‌مند میشن. ببین الان ما در جامعه اسلامی هدفمون اگر کماله، خب اگر در این راه رسیدن به کمال الهی تلاش بکنیم معنا داره. اما اگه کسی بیاد تو مال دنیا خب سبقت بخواد بجویه، آیا اصلا این موجهه؟ جامعه خوب عاقل شده باشه اصلا دنبال اینا نمیره که
این من... مسئله محدودی.
بله ببینیم، من یه مثالی بزنم جمعنی بخوایم سخن.
بله بفرمایید.
ما در جامعه امام مهدی سلام الله علیه داریم که افراد، طرف میره خزانه بیت المال کلی مال جمع میکنه، مثلا تو خورجینش میذاره، تو بسته‌بندی میکنه، برداره بیاره، پشیمون میشه. خب من اینو ببرم که چی؟ بهتر از این رو میدونه جامعه داره،
اونم جامعه که بره... به اون حدی رسیده که
بله اصلا شعور به این حد رسیده. بله. که آقا میگه من بهتره که به چیزی که باقی هست فکر بکنم. ببین بس اینه که ما چگونه اینو تصور میکنیم به اندازه رشد جامعه هست که بله. اونو باید قلمداد بکنیم. امیدواریم که مردم عزیز ما این حد از بلوغ و عقلانیت رو رسیده باشیم همه با هم، ما که جزو همین مردم هستیم، که خوب رو انتخاب بکنیم. بله. اما خوبی با معیارهای برتر، نه با معیارهای ناقصی که صدمه زننده خواهد. البته حدود شرایطی شما باید بحث و گفتگو کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر بهروزی لک. بنابراین رقابت سالم هم که گفتیم در واقع اون رقابتی هست که بخواد فرد رو و جامعه رو به کمال برسونه. آنچه که در این برنامه تقدیم شما شد نکاتی بود پیرامون بحث مشارکت و البته عمدتاً بحث رقابت در انتخابات، این که در رقابت در انتخابات وقتی معنا پیدا میکنه که جامعه رو به سمت کمال بخوایم ببریم، با دشمن مرزبندی داشته باشیم، برنامه داشته باشیم، سبقت در کار خیر و خدمت داشته باشیم. اینها نکاتی بود که اساتید محترم بهش اشاره کردن. واقعیت‌های جامعه رو ببینیم و بر اساس ظرفیت‌ها به امکانات وارد عرصه انتخابات بشیم. انشالله بتونیم در کنار هم دیگه دست در دست هم دیگه بدیم و جامعه در شأن اسلام و شریعت اسلامی بسازیم. خیلی ممنونم که ما را همراهی کردید. به 3553 پیامک بزنید، نظرات خودتون رو نسبت به برنامه با ما در میون بگذارید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا. خدا نگهدار.
فرصت شکفتن است، حرف تازه گفتن است، فرصتی برای همدلی.
فرصت شکفتن است، حرف تازه گفتن است، فرصتی برای همدلی.
زیر پرچم سرنگ
روز هم صدایی و حضور،
روز وحدت اتحاد، روز همدلی، روز انسجام. بهترین سپاس، بهترین سپاس،
روز وحدت اتحاد، روز همدلی، روز انسجام. بهترین سپاس، بهترین سپاس،
روز وحدت اتحاد، روز همدلی، روز انسجام. بهترین سپاس، بهترین سپاس.
فرصتی قشنگ،
فرصت شکفتن است، حرف تازه گفتن است، فرصتی برای همدلی. فرصت شکفتن است، حرف تازه گفتن است، فرصتی برای همدلی.
عصر شما عزیزان همراه با رادیو معارف به خیر و به نیکی انشاءالله. متشکرم از اینکه همراه رادیو معارف هستید. امیدوارم آنچه تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. خب در این روزهای ماه رجب باز هم دوست داریم از امیرالمؤمنین علی علیه السلام بگیم و تبریک پیشاپیش به مناسبت ولادت با سعادت امیرالمؤمنین. حقاً که حقیقتاً علی حق باشد، حق است علی ز حق که بر حق باشد. دیدیم خطی به دفتر لم یزلی، حق با علی و علی مع الحق باشد. عصر خوب و آرامی برای شما عزیزان شنونده آرزومندیم.
ایران و قله پیشرفت و توسعه. ایران
ما می توانیم.
این ما می توانیم کلید حل همه مشکلات.
رتبه اول منطقه و جزء 10 کشور برتر پژوهشگر دنیا در زمینه سلول‌های بنیادی.
جزء 10 کشور برتر با بزرگترین ناوگان زیردریایی نظامی.
سرعت 11 برابری تولیدات علمی نسبت به متوسط جهانی.
جزء 10 کشور اول تولید کننده واکسن کرونا.
رتبه چهارم در تولید علم نانو.
جزء 17 ارتش قدرتمند جهان در سال 2023 میلادی.
رتبه دهم جهان از نظر تعداد اختراعات.
جزء 10 کشور برتر تولید کننده فولاد.
رتبه نهم تولید انرژی در جهان.
جزء 6 کشور تولید کننده موشک هایپرسونیک.
رتبه 15 تولید علم در دنیا.
جزء 10 کشور سازنده پرتابگر و ماهواره.
جزء 5 قدرت برتر پهپادی جهان.
جزء 10 قدرت برتر موشکی جهان.
ما می توانیم.
بله، تردیدی نداریم در این که میتونیم به موفقیت‌های بیشتر از این دست پیدا بکنیم. و جالبه که ما مردم ایران اسلامی اساساً جامعهمون، حالا میتونه شامل بدنه فرض بفهمید که مسئولیتی و مدیریتی هم بشه، الگوهای مصرف و بعد آحاد جامعه، شهروندان معمولی که من و شما باشیم، میتونیم گام‌های مؤثر و مهمی در حوزه انرژی هم برداریم. یعنی خب حالا تولید انرژی یه بحثه، اینکه من به عنوان استفاده کننده چه کارش میکنم یه بحث دیگه است. داشتم یه پیامکی رو میخوندم که این پیامک مربوط به شرکت گاز بود و یه جمله کوتاه، یعنی شاید دوتا جمله ولی خیلی حرف توشه، نوشته بود که قرار دادن ظرفهای کوچک روی شعله های بزرگ باعث هدر رفتن 40% از انرژی میشه. عجیبه، شما میخواین یه قابلمه برنجی که از ظهر مثلا اضافه اومده شب گرمش کنین، نوش جان کنین، به اندازه یه نفرم بیشتر نیست. خب اون شعله کوچیک کوچیکه، گازم جواب میده دیگه، بذاریم رو همون، زیرش هم کم باشه، گرم که شد برش داریم. تازه این روزا که بخاری هست خیلی وقتا میشه این کارا رو انجام داد، روی اونم گذاشت، حالا نیم ساعت طول میکشه مثلا نم نم آروم آروم تا وقت خوردن شام. اما میایم اینو میذاریم رو شعله بزرگه که تو 30 ثانیه سری. آره خب این خیلی مهمه، آمار عجیبیه، من مطمئنم که این یه آمار کارشناسیه چون رسمیه، برای شرکت گاز هست، برای یکی از استانها. میگه که ظرفای کوچیک رو روی شعله‌های بزرگ بذاریم 40% انرژی هدر میره. خب حالا چی؟ میخوام بگم ما میتوانیم تو این حوزه هم صرفه‌جویی کنیم، مصرف درست داشته باشیم و انشاءالله در کنار رفتار درست ما، خدای متعال هم به همون لطف و محبت بکنه و بگه به پاسداشت این بندگی خوب شما، منم از خودم دریغ نمی کنم، آسمونم میباره، بارندگی ها زیاد میشه، برف انشاءالله و بعد آنچه که از نعمت تا حالا برامون داشته. این یک رابطه کاملا منطقی بین بنده و خدای بنده هاست. خب خیلی ممنون از توجهتون به این عرایض ناقابل بنده. من این جدول پخش برنامه ها رو، این کاغذ رو یه نگاهی بهش بکنم، شما تو این فرصت برین خدمت رفقای من سری برگردیم، من برنامه بعدی رو خدمتتون معرفی خواهم کرد طبق این جدول.
مهمترین علل نشت گاز که به آتش سوزی و انفجار منجر می گردد. استفاده از وسایل گاز سوز بدون ترموکوبل از قبیل اجاق گاز. دخالت افراد غیر متخصص در تعمیر و دستکاری وسایل گاز سوز منزل. استفاده از شلنگ های بلند و در معرض ضربه یا حرارت. استفاده از وسایل گاز سوز غیر استاندارد و غیر مجاز. با داشتن اطلاعات کافی و رعایت